صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا ابا الفضل العباس. سلام و درود و ارادت خدمت شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، هر جا هستید انشالله خوب و خوش و سلامت باشید، در زیر سایه حضرت مرتضی علی زندگیتون پر از نور و معنویت باشه. خوش به حال عزیزان که توفیق دارن این ایام در مسیر پیاده روی اربعین حسینی هستند و در مسیر کربلای معلا. انشالله اونهایی که بازمانده این سفر هستند خدا رزق و روزیشون بکنه، اگر شد امسال، نشد انشالله سالهای آینده. برنامه زمزم احکام پاسخگو به سوالات شرعی و احکامی شما هست. مثل همیشه ما با افتخار در خدمت شما هستیم و سوالات شرعی و احکام شما رو پاسخ میدیم. راه های ارتباطی هم که مثل همیشه برای شما زیر نویس میشه، هم پیام کوتاهمون، هم شماره که از طریق فضای مجازی میتونید پیام بدید و همچنین تلفن ها. و با توجه به اینکه خب حجم سوالات پیامی ما هم همیشه زیاد بوده و برخی از عزیزان انتظار داشتن که ما اون سوالات رو پاسخ بدیم، امروز انشاءالله سعی میکنیم بیشتر به سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده پاسخگو باشیم، در محضر استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی وحیدپور عزیزمون هست. حاجی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه، هر کجا که هستید، چه در داخل کشور اسلامی ایران، فراتر از این مرزها، و شاید هم بعضی از بینندگانمون این روزها حتما، شاید که نداره، حتما در مسیر سمت کربلا هستن. حالا در مسیرهای مختلف، ممکنه از نجف به کربلا، ممکنه از بغداد به کربلا، از کاظمین به کربلا. در هر صورت هر کجا که هستن انشالله سالم باشن و انشالله به یمن برکات این ایام که برکات فراوانی برای زائرین سید و شهدا داره، همه ما انشالله هر کجا که هستیم از اون برکات بهره مند بشیم
انشالله. انشالله خیلی ممنون و سپاسگزار. بریم سراغ سوالاتی که دوستان عزیز بیننده برای ما ارسال کردن. آقای محمد آقا از اصفهان، استاد گفتن آیا بعد از حجامت باید بدن رو برای نماز خوندن تطهیر کرد، پاک کرد؟
خب قابل تطهیر نیست. معمولا دستوری که توصیه‌ای که دارن و دستوری که میدن اطباء که حجامت میکنن، میگن حداقل تا 24 ساعت. حالا من خودم اخیرا که حجامت کردم، توصیه اون آقای پزشک این بودش که تا 48 ساعت. تا 48 ساعت شما آب نزنید. حالا در هر صورت اون چیزی که ما در احکام داریم، چون حجامت یکی از چیزهایی است که در صدر اسلام هم بوده، خوشبختانه راجبش احکام داریم، بله، و در احکام داریم، این است که تا زمانی که خوب بشه، بله، بعضی کارهاست که اونا رو لازم انسان انجام بده چون سخت نیست. مثلا فرض مثال میزنم، فرض کن لباس زیرش اون زیر پیرهنیش مثلا خونی شده، نجس شده، خب برای نماز اون رو میتونه تعویض بکنه، امکان باید این کارو بکنه. اما تطهیر خود بدن که امکان نداره، روشو پوشونده تا زمانی که خوب بشه. حالا اگر گفته 24 ساعت، خب شما سر 24 ساعت برید حمام آب بکشید، منتها اگر باز هم خون داشت، بازم تا مقطع بعدی که خوب میشه بازم میتونید نماز رو بخونید، اشکال نداره.
حالا صد پانسمانی که روش هست، یا مثلا بعضی ها بعد از 24 ساعت یه دستمال کاغذی چیزی میذارن که خون به لباس اصابت نکنه، این که مشکل نداره؟
نه، هیچ مشکلی نداره. اون پانسمان یا اون دستمال کاغذی هم نجس هم بشه اشکال نداره.
بعد حالا با توجه به اینکه اگر یه وقت احیانا کسی به آب نیاز پیدا کرد، یعنی غسل براش واجب شد،
تیمم میکنه. آها. اگه امکانش نیست تیمم میکنه، تیمم بدل از غسل میکنه و نمازش میخونه.
خب آقای موسوی از لار هم در خصوص سفر اربعین برام سوال فرستادن، سوالات شرعی. حالا خیلی هم خوب است عزیزان اگر در زمینه مباحث اربعین سوال شرعی دارن میتونن برام بفرستن. گفتن در صورتی که برای سفر اربعین بیشتر از 10 روز در عراق باشیم باید نمازهای خود را کامل بخوانیم؟
خیر، ما یکی از مسائل شرعی که مرتب در همون ایام سالهای مختلف به زائرین میگیم و توصیه میکنیم همینه که ممکنه شما مجموع سفرتون بیش از 10 روز هم باشه، ولی خب یه جا که نیستید که. اگر کسی 10 روز یا بیشتر از 10 روز قصد موندن در یه جا داره اونجا نمازش تمام میخونه، ولی نه خیر، 2 روز ممکن نجف باشه، یه 3-4 روزی هم تو راه دیگه تا بیاد به کربلا برسه، ممکنه یه چند روزی هم کربلا باشه، بعدا میره کاظمین، بعدا میره سامرا، مجموع سفرش هم شاید بعضیا اینجوریه، زودتر از اربعین میرن، بعد از اربعین هم برمیگردن، شاید 11-12 روز هم بکشه، ولی چون جای واحدی نیستند که در اونجا قصد اقامت 10 روز بکنن، نماز رو در کل اون سفر شکسته میکنن.
حالا ممکنه بعضی ها مثلا خادم هستن، نمیدونم موکبدار هستن، اینها مشخصه که دقیقاً حداقل 10 روز رو در اون موکب یا در کربلا یا در مسیر راه هستن.
اگر واقعا میدونه رفته در یک موکبی خدمت بکنه، فرض بفرمایید که حالا توی این ایام هم که اونجاست، مثلا فرض کنید یک هفته به اربعینه، قبلش هم رفته برای آمادگی، فرض بفرمایید که اصلا بگید 15 روز قبل از اربعین رفته، همون جام هست، اون 15 روزم چون مشغول کار اصلا جایی نمیره، بیرون نمیره، کربلا نمیره، تو موکبه. خب اون میدونه دیگه، میدونه که 10 روز کامل یا بیشتر در اونجا خواهد بود، اون یه قصد 10 روز میکنه، نماز تمام میکنه.
اگه شک داشته باشه چی؟
اگر مردد باشه نماز شکسته. کسی که مردده تا 30 روز که دیگه اینم اتفاق نمیفته اونجا، که بگیم بعد از 30 روز شما آره نماز تمام بخون. تا 30 روز اگه کسی مردد باشه نماز شکسته.
یعنی اینکه نمیدونه من اینجا ثابت میمونم، میرم کربلا، میرم نجف، مثلا به این شکل باشه دیگه نماز
شکسته
است. خب خیلی عالی. حالا یه نکته هم که خیلی مهم هست اینه به انشالله هممون بهش توجه بکنیم، نماز اول وقت هست. استاد این هم نکته است که حالا اگه توصیه هم تو این زمینه دارید بفرمایید خیلی خوب هست، چون بعضی ها مثلا حالا خیلی مقیدن به زیارت امام حسین پیاده روی، بعضی وقتا ممکنه وقتی از نماز اول وقت
این نماز اول وقت همه جا ممکنه، الحمدلله به لطف خود سیدالشهدا موکبهایی که در مسیرهای مختلف هست همش درش امکان برگزاری نماز هست، یعنی کاملا میتونن اول وقت خودشونو به یکی از موکبها برسونن و آب در اختیار هست، سرویس بهداشتی داره، وضو میگیرن، اول وقت نمازشو میخونه، اگه خواست استراحت میکنه، اگه نخواست ادامه مسیر میده میره. بنابراین نماز اول وقت را از دست ندهند. خب کسی که به زیارت سیدالشهدا میره معناش این است که یک سبک زندگی جدیدی پیدا کنه، سبک زندگی مورد رضایت خود امام حسین، اصلا برای همین رفته دیگه. سبک زندگی همه جا خودشو باید نشون بده، تو کسب و کارش، تو نمازش، تو تربیتش، تو حرف زدنش، تو نگاه کردنش، حتی تو لباس پوشیدنش. اون خانومه وقتی میره اونجا متحول میشه، بعد میاد میشه یک محجبه کامل. جوونه وقتی میره میاد دیگه اونجوری که بعضی از مثلا جوونا لباس میپوشن دیگه شما نمیبینید لباسشو بپوشه،
تغییر کرده،
تغییر میکنه. یک شب همینه، نماز رو اول وقت بخون.
خیلی مهم هست این نکته، مخصوصا عزیزانی که در مسیر راه قرار میگیرن. همونطور که استاد فرمودن شرایط برای نماز مهیا است، یعنی شما هر جا که اراده بکنید اذان بگن، یعنی در مسیر راه هستید اذان صبح، اذان مغرب، اذان ظهر هست، شما میتونید همون موقع بایستید در اون موکب نماز اول وقت رو بخوانید. خب معمولا هم نماز جماعت هم برپا میشه، این هم یه حسن نیست که انشالله بتونیم ازش استفاده کنیم. سوال بعدی که آقای هاشمی از سمنان برام فرستادن، گفتن اگر در مسافرت بخوایم نماز قضا بخوانیم، با اینکه نمازهای 4 رکعتی ما شکسته است، باید کامل بخوانیم نماز قضا رو؟ شکسته
نماز قضای کیو میخوان بخونن؟ اگر نماز قضایی که تو شهر خودش، تو وطنش، تو خونش قضا شده بوده، الان رفته مسافرت، اونجا وقت پیدا کرده، مثلا اینایی که میرن مشهد مشرف میشن، خب حالا رفته حرم وقت داره،
وقت آزادی،
میگه چه بهتر از اینکه من نماز قضاام بخونم. نماز قضای کجا رو میخواد بخونه؟ میگه نماز قضایی که تو خونه نمازم قضا، تو خونه نماز چه جوری قضا شده؟ کامل،
کامل،
همون جوری که قضا شده همونجوری هم قضا میکنه. پس کامل قضا شده، کامل همون رو میخونه، همون اون رو میخونه، 4 رکعتی میخونه، گرچه نمازهای اداییش شکسته باشه.
برعکسش هم همینجوری دیگه،
برعکسش هم همینطوره. اگر مثلا تو سفر نمازش از بین رفت و قضا شد، شکسته بود، قضا نکرد، اومد خونه شون، اومد تو وطن، اومد تو شهرش، گفت حالا نمازامو قضا کنم. خب نمازی که تو سفر قضا شده بوده مثلا ظهر عصر بوده، دو تا نماز دو رکعتی بوده، ظهر عصر، هر دوش هم دو رکعتی، با اینکه تو خونه خودش نماز اداییش تمامه، ولی نماز قضایی که تو سفر قضا شده بوده رو باید شکسته بود.
در واقع نماز در هر شرایطی قضا شده، در همون
همون شکلی که قضا شده،
آره، به همون شکلی که قضا شده. و یه نکته دیگه، حالا استاد مثلا ظهر و عصر میخواد نماز مغرب عشا قضا بخونه، اینجا همون حکم مغرب عشا داره، بلند خوندن و اینها، یا صبح؟
در نماز قضا تمام شرایط نماز ادایی هست، فقط یه چیز نیست، رعایت وقت دیگه لازم نیست،
وقت مشخص،
یعنی شما وقتی میخواد نماز قضا بخونید دیگه به شما نمیگن که چه ساعتی بخونید. تو نماز ادا چرا؟ تو نماز ادا مثلا نماز ظهر عصر وقت خاص داره، مغرب عشا وقت خاص داره، نماز صبح وقت خاص داره، ولی در نماز قضایی دیگه وقت خاصی وجود نداره. شما هر وقت خاصی، نصف شب خوابت نمیاد، بی خوابی زده به سرت، پا میشی میگی نماز قضا بخونم، نماز قضا بخونی. بنابراین تمام شرایط دیگه باید باشه، از جمله چی؟ از جمله اینکه شما تو روز هوس کردی نماز قضا بخونی، اونم نماز قضایی مغرب عشا، مغرب عشا بلند باید بخونی. الان روزه، باشه، نماز قضای مغرب عشا رو باید بلند بخونی. برعکسش هم داریم، نماز قضای ظهر عصر رو باید آهسته بخونیم، گرچه این نماز قضای ظهر عصر را شب بخونیم، باید آهسته بخونیم.
درست. خب آقا یاسر عزیزمون از شیراز یه سوال خیلی مفصلی پرسیدن که البته میتونستن سوال رو خلاصش بکنن در یه خط و سوال رو بپرسن، که من حالا خلاصش میکنم در یه خط. استاد گفتن که خرید و فروش، حالا بیشتر مثال زدن مثلا به هندوانه، به شرط چاقو. دیدی بعضیا میگن به شرط چاقو مثلا، این نوع خرید و فروش درسته؟
به عبارت دیگر خرید و فروش به شرط سلامته.
آره اگر مثلا برای هندوانه میگن به شرط چاقو، برای چیزای دیگه
هم به شرط چاقو، یعنی این که این هندونه شیرینه و مثلا سرخه، اینه معناش، اینه، اینو میگن به شرط سلامت. اینو اگر فروشندم نگه باز این شرط هست، اصطلاحا میگیم شرطهایی که نانوشته است، شرطهای ناگفته، ولی شرطه. شما وقتی جنسی رو میخری حتما مشروط به این است که سالم باشه، جنس معیوب که نمیخوای که. به همین جهت اگر شما جنس را بردید و موقع استفاده دیدید که معیوبه و اون شرط را ندارد، میتونید پس بیارید.
یعنی حتی همچی شرطی هم نشده باشه؟
همچی شرطی هم نشده باشه، جز شرط هاییست که نیاز به گفتن نداره، شرط سلامت کالا و جنس.
این برای وقتیه که مثلا عیب نکرده باشه دیگه، اگر عیب کرده باشه یه وسیله جنسی، اون دیگه بحث شده است. یعنی در دست خریدار،
در دست خریدار عیب بکنه، نه، اون تقصیر خودشه، اون نمیتونه دیگه پس بده. ولی اووردید، نه، میوه است، اووردید، این میوه رو ما خریدیم، میوه سالم نیست، میتونه ببر پس بده.
بعد موقع حالا نمیدونم مثلا پس میگیرن چنین چیزی رو میوه فروشا،
به لحاظ شرعی این حق مشتریه. و فروشنده موظف پس بگیره. حالا پس نمیگیره اون حرف دیگه ایست. عکسش هم داریم، عکسش هم بگم، ما اینجوری نیست که ما بگیم اینجا حق مشتری، بعضی وقتا هم حق فروشنده است. مثل کجا؟ شما مثلا رفتید لباس خریدید، مثلا پیراهن خریدید، مثلا میگم، ما پیراهن زنانه، بلیز زنونه خریدید، میخوای هدیه برای حاج خانومتون ببرید، درست شد؟ میخرید میبرید خونه، خانومتون میگه من این رنگو نمیپسندم، ببر عوضش کن. شما میرید در مغازه میگید ببخشید من این لباس رو میخوام عوض کنم، فروشنده میتونه بگه من پس نمیگیرم. چرا؟ چون معیوب نیست، معیوب نیست، رنگشو نپسندیدی، معیوب نیست، خریدی، اونم فروخته. میگن معامله خرید و فروش لازمه. لازمه یعنی چی؟ یعنی هیچ کدام از دو طرف حق بر هم زدن معامله رو ندارن، مگر اینکه اونم راضی بشه، اونم بگه خیلی حالا از نظر اخلاقی دیگه حالا من چیکار کنم، شما آوردی پس بدی چشم، حالا من پس میگیرم. این از نظر اخلاقی، ولی از نظر شرعی میتواند فروشنده جنس فروخته شده را پس نگیرد. اونجا حق با فروشنده است، یه جای حق با مشتری.
یه استحبابی هم تو این زمینه انگار داره.
بله عرض کردم از نظر اخلاقی همینه دیگه. اون روایتی است که روایت عجیبی هم هست، من اقال مؤمنا اقاله الله یوم القیامه. یعنی اگر شما دل یه مؤمنی رو نشکستی، گفت حالا ما دیگه حالا اشتباه کردیم اومدیم خریدیم، حالا شما پس بگیر، گفت باشه ابن نداره، من پس میگیرم که خدا هم روز قیامت منم پشیمون میشم، خدا پس بگیره. اینجا شما پشیمون شدی، روز قیامت هم من پشیمون شدم، میگم خدایا حالا ما یه اشتباهی کردیم، خدا میگه باشه.
حالا بعضی از فروشنده ها مثلا توی مغازه شون پلاکارد میزنن، بنر میزنن، نوشته میزنن جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود. من بعضی جا دیدم که نوشتن جنس فروخته شده پس گرفته میشود. خیلی ها نسبت به این. حالا اصلا بحث میوه اونجور مطرح شد، اون فکر میکنم دیگه در میره در قضیه قشی در معامله که زیر و روی میوه با هم فرق میکنه، بالاش میوه های خوبه مثلا زیر میوه های خرابه یا پوسیده است، اینها اینجوریه.
اونم باز یه مورد دیگه است، اونو بهش نمیگن، اونو میگن که خیار تدلیس. یعنی مرا فریب داده، کلا سر من گذاشته. اینجا هم من خیار یعنی اختیار، یعنی من مخیرم، ولی یه وقتم هستش میام ولش کن دیگه ارزش نداره پس بدم، ولی میتونم این اختیار رو دارم، میتونم ببرم پس بدم. ما تقریبا 10 مورد داریم تو معاملات، 10 داریم که میتواند طرف معامله اون معامله رو برهم بزنه.
آقا تو ها از قشم برام پیام فرستادن، البته حالا ایشون مثال زدن به حرم امام حسین، صحنهای حرم امام حسین صلوات الله علیه، اما این اختصاص به این موضوع نداره، میتونه همه جا باشه، مساجد باشه، نمیدونم حسینی ها باشه یا حرم سایر ائمه. در مورد وضو گرفتن با آب سردکن های داخل صحن ها که مخصوص نوشیدن هست، گفتن برای نماز یا حتی مثلا زیارت میشه با این آب وضو گرفت؟
خیر، اینو تو برنامه‌های قبلم داشتیم، ظاهرا هفته قبل بود این رو سوال کردن. یه خانمی گفتن که من مشهد که میرم یه قدری آب ورم دارم از خود هتل میبرم برای وضوی خودم، ولی تبرکن یه قدری هم آب از مثلا سقاخونه برم دارم قاطیون میکنم وضو میگیرم تبرکی. این کار رو بکنم یا نه؟ اونجا سوال کردم، گفتن نباید این کار بکنی. گفتم همینطوره، درسته، نباید شما این کار رو بکنی، چون اون آب مخصوص شربه، اون آب برای آشامیدنه. بعضی جا هم تابلو هم داره، بعضی جا تابلو دارد این آب مخصوص آشامیدن است، برای وضو استفاده نکنید. حالا یه جام نزده اصلا، ما نباید باش وضو بگیریم. چرا؟ چون نمیدونیم چه آیا راضین که ما این آب را در وضو مصرف کنیم یا نه. هم که نمیدونیم راضین یا نه، امکان استفادهش نیست.
حالا استاد مثلا من بالاخره یه لیوان آب میخوام تو حرم امام رضا بخورم، این یه لیوان رو به جای اینکه بخورم باش وضو میگیرم؟
نمیشه.
من میخوام بخورم.
خب میدونم، بله، اونم که آب رو گذاشته گفته بخور.
نمیشه اینجوری. خب بالاخره این یه لیوانیه که من میخوام بخورم، از خودم میزنم، یعنی از خوردنم میزنم.
میدونم، خب بخور. مثلا این است که بگید که من این لیوان آب رو میخوام بخورم، اگر نخورم میخوام بریزم رو زمین، حق رو دارم؟ نه. ملکتون که نیستش. اگر ملک شما بود بله، حرفی نبود، مال خودت بود میگفتی میخوام بخورم، میخوام وضو بگیرم، میخوام این آب رو بریزم فرتون پای گل، پای درخت، میخوام اصلا رو زمین بریزم. ولی ملکتون نیست، این آب رو در اختیار شما گذاشتن برای اینکه استفاده کنید، شرط گذاشتن و شما باید به این شرط عمل بکنی. شرط گذاشتن که چی؟ که این آب رو گذاشتیم اگر میخواد بخورید بخورید، اگر نه هیچ. یا خوردن یا هیچ.
درست. بعد حالا فرض بفرمایید کسی بیاد وضو بگیره، موقع وضوش باطل میشه؟
وضوش حداقل دچار اشکال این که آقایون میگن، یعنی احتیاطش این است که با این وضو نماز نخوانند.
خب این هم خیلی نکات مهمی است، مخصوصا که حالا یه وقتی این آب آشامیدنی هزینه زیادی برمی داره، بعد حالا آب سرد شدنش هست و چیزهای دیگه هست، بعد یه عده میان رعایت نمی کنن و با همون آب هم وضو می گیرن. حالا بعضی وقتا خانوما که اصلا در معرض عموم آستین رو زده بالا و کنار اون حوضا و آب سرد کنه اینا داره وضو می گیره.
یه مشکل دیگه یعنی اضافه بر اینه که اگر دستش باز باشه، خب دست میخواد وضو بگیره دیگه. حالا بعضیا هستن که بلدن، حالا زیر چادر خلاصه یه جوری که پیدا نیست، ولی وقتی نه رعایت نمیکنه، چادرش کناره، از آرنجش مثلا بازه، میخواد وضو بگیره و مرد نامحرم هم اینه. وضوش باطل نیست، وضو باطل نیست ولی گناه کرد.
خب اینم از این سوال. سوال بعدی که بازی که از بیننده‌های عزیزمون برای ما فرستادن و خودشون رو معرفی نکردن، گفتن درباره واسطه شدن در امر ازدواج، آیا شخصی که واسطه میشود میتواند عیب‌های آن فرد را به طرف مقابل نگوید؟
نه نمیتونه. اگر عیبها عیبهای مهمی باشن که تاثیرگذار باشه در انتخاب اون شخص، در انتخاب مثلا چیه؟ فرض بفرمایید یه بیماری داره که اگر اون خانم بداند که این مثلا پسره این بیماری رو داره، قطعا رضایت نمیده. یا عکسش اون دختره یه عیبی یه بیماری داره که اگر اون پسره بدونه قطعا باشه ازدواج نمیکنه. اینجور چیزها رو حتما باید بگه. چرا؟ به خاطر اینکه این واسطه مشاوره، مشاور باید امین باشه، مشاور امین، چون من بهش اطمینان کردم، اعتماد کردم، کلا سر من نگذاره. آقای اسماعیلی عزیز، واقعا اینا نکات خیلی ظریف و مهمی است که اسلام میخواد ما نسبت به یک دیگر هیچ گونه فریبی تو کارمون نباشه، کلا سر هم نگذاریم، صادق باشیم. یعنی من وقتی که به شما اطمینان کردم، شما از اون اعتماد من، اطمینان من سوء استفاده نکنید. به خاطر این اطمینان به من که ما هم بذاریم این کار را بیفته دیگه، جوشش بدیم بره، خب کلا که نباید سر طرف بذاره که.
خب یه وقت سوال نمیشه فقط، یعنی خود طرف میگه حالا من برم عیب رو بگم، یه وقت نه سوال میشه طرف نباید دروغ بگه، فرق نمیکنه؟
فرقی نمیکنه، در هر صورت اون واسطه به عنوان مشاوره واسطه میخواد جوشش بده دیگه. عرض کردم بعضی چیزا نه، بعضی چیزا گفتن نداره، چون تأثیری هم نداره. مثلا مثال میخوام بزنم، فرض کن این دختر خانم قبلا یه خطاهایی داشته، دوست پسر داشته. حالا من باید بیام اینو به این آقا بگم، بگم این قبلا دوست پسر داشته؟ نه نباید بگم که نه، این از اون چیزاست که اصلا نباید بگم،
نباید گفت،
نباید بگم. چرا؟ خطایی تمام شده رفته. اما یه وقت نه، عرض کردم واقعا یه نکاتی است که اینها در سرنوشت دو طرف برای ادامه زندگی مشترکشون دخالت داره.
مثلا یک بیماری داره که نمیتونه بچه دار بشه، اینم خبر داره، درسته؟ میشه اینجوری
گفت؟ بله، یا یه بیماری مهمی است که حالا کار به بچه دانی هم نداره، ولی یه بیماری مهمی است که اگر اون آقا بدونه اصلا با این ازدواج نمیکنه، بیماری مهمه. خب این رو من اگر نگم، اون بعدن باز زندگیشون دچار اختلال میشه. این جور موارد از شما باید میگم. یا مثلا حالا نکته خیلی بارز و آشکارش اینه که این آقا معتاده، منم که میدونم که من میام جوشش بدم، تو این دختر خانم بیچارهش بکنم، تو این دختر خانم بیچاره نمیدونه به من اطمینان کرده. اگر واقعا به من میگفتش که مثلا ببین این آقا معتاد هست یا نه، منم میدونستم معتاده، میتونستم بگم نیست، میتونستم سکوت بکنم، نمیتونم سکوت بکنم که. این جور موارد مهمه، اینا رو حتما باید بگه، و الا نگه اینجا از مواردی است که سکوت خودش کلاه برداریه، خودش فریبه، نباید این کارو بکنه.
درست. خب خیلی ممنون و متشکر. مسائل احکام خیلی دقیق و ظریف هست، بر صورت ما باید به همه ابعاد مختلف یک مسئله و موضوع شرعی توجه داشته باشیم، و خب البته ما وظیفمون در برنامه زمزم احکام شبکه جهانی ولایت همین هست که بتونیم سوالات شما رو جواب بدیم، چه واسه ممکن برخی از سوالات در رساله ها نباشه یا حتی مثلا در تحریر نباشه یا در کتاب ها، اما یه بودی داره که در واقع می شود پاسخ اون رو مطرح کرد و به دست آورد، که ما در برنامه زمزم احکام همه ابعاد هر سوال رو بهش می پردازیم و پاسخ سوال ها رو خدمت شما عزیزان ارائه میدیم. باز هم منتظر سوالات شرعی و احکام شما هستیم. با افتخار از شبکه جهانی ولایت.
نفس نفس زنو میونه عاشقا دارم میام بشه حسین از زوج آسمون میان به کربلا فرشته ها بیافتن رو پاد حسین من تو راهم با یه پرچم پرچمی که روش نوشته تا ببینم تمام عالم لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین ای حسین عشق منی حسین عشق منی حسین عشق منی حسین عشق منی تموم طول را پر از خادما مدال سینه شد ناصر حسین همه با جون دل کنار موکبا میگن خوش اومدی ظاهر حسین نوری سرزمین گفتگوی همه همینه لبیک یا حسین لبیک یا حسین.
خب دوستان عزیز بیننده همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده زمزم احکام در هفته 3 روز تقدیم حضور شما میشه. شما میتونید برنامه‌ریزی بکنید، سوالات شرعی و احکامتون رو از این برنامه بپرسید. شنبه ها، دو شنبه ها و چهار شنبه ها از ساعت 18 تا 19 به وقت ایران عزیز اسلامی، و توفیق داریم در محضر استاد گرانقدرمون حاج وحیدپور عزیز باشیم و انشالله ایشون سوالات شما رو جواب بدن. خب بازم دوباره سوال در خصوص سفر هست که البته حالا میتونه این موضوع هم در مورد سفر اربعین، زیارت اربعین باشه یا هر سفر دیگه‌ای. آقای روح الله سفری از کرج گفتن آیا میتوانیم نذر کنیم در مسافرت روزه بگیریم؟ البته سوالشون ادامه داره، حالا این بخش رو بفرمایید.
روزه مستحبی رو میشه نذر کرد که در سفر گرفت، منتها چند تا نکته توش هست. یکی این که این نذر رو کجا انجام بدن، یعنی کی نذر کنن، این مهمه. تو خود سفر نه، هنوز به سفر نرفته به فکر باشد که من در سفر میخوام روزه مستحبی بگیرم. بنابراین وقتی که مثلا فرض کن تو ایرانه، هنوز تو ایرانم هست، نه اینکه راه افتاده ها، نه تو شهر خودش، تو روستای خودش که هنوز راه نیفتاده نرفته، میتونه نذر بکنه. اون هم نذر صحیح شرعی، یعنی صیغه نذر را بگوید و بخواند. به این صورت بگه مثلا برای خداست بر عهده من چه در سفر کربلا 3 روز روزه بگیرم. لازم هم نیست که اگه حاجتم برای شد اینا، نه نمیخواد. روزه نذری که میکنه برای روزه لازم نیست حتما مشروط باشه، نه مشروط به اینکه حاجتم برای شد، نه. اون نذر رو میگن نذر طلبکارانه.
در قبالش در واقع چیزی،
بله، معمولا نذرها اینجوریه که مفتی نذر نمیکنه، در قبالش چیزی میخواد. نه لزومی نداره، اونم میتونه باشه، نداره، اونم میتونه باشه. مثلا بگه که برای خداست بر عهده من که در سفر کربلا 3 روز روزه بگیرم، چه، یا اگر نداره ها، چه انشالله حاجتم برآورده بشه، که قطعا دیگه 3 روز روزه رو باید بگیره.
درست.
اینم یه نکته. یه نکته این که مثل از آیت الله مکارم اشکال میکنن روزه در نذر روزه در سفر. اینو فقط من احتیاط این است که این کار رو نکنه، بنابراین قابل رجوع هست. یعنی طبق فتوای مراجع معظم دیگر اشکالی نداره.
درست. پس شما دیگه قاعدتاً با توضیحاتی که فرمودید بخش دوم سوال آروح الله رو هم پاسخ فرمودید. پس حالا استاد مثلا در سفر زیارت اربعین که یه جای ثابت نیستن باز فرقی نمی کنه؟
نه نه لزومی نداره، اگر ثابت باشیم که قصد 10 روز بکنیم.
نه کمتر از 10 روز باشه ولی ثابت نباشه.
عیب نداره، نه مانع نداره.
بعد اون موقع یه وقتی مثلا تو این سفر اربعین نذر کرد، بعد دید ماشاءالله این همه پذیرایی و شربت و خوراکی و غذا و فلان اینا میتونه بخوره روز رو؟
نه نمیتونه، تخلف نمیتونه بکنه. نذر کرده باید به نذرش عمل بکنه، واجبه به نذرش عمل بکنه.
بعد اگر روزه واجب داشته باشه چی خودش؟
روزه واجب غذایی اگر داشته باشه که در سفر نمیتونه روزه غذایی واجب رو بگیره، ولی روزه مستحبش رو که نذر میکنه، اون نذر اگر با روزه غذاش منافاتی نداشته باشه، مثل اینکه روزه غذاش مثلا مال رمضان امساله،
وقت زیاد داره،
وقت زیاده و اون وقت روزه نذریش مال کیه؟ مال همین الانه، مال همین سفرشه، این منافاتی نداره، اب نداره به نذرش عمل بکنه، هیچ منافاتی نداره که بعداً روزای قضاش رو خواهد گرفت، این مشکلی نداره.
خب این هم از این سوال. گفتن که اگر نام معصومین علیهم السلام بر روی نگین انگشتر باشد آیا لازم است با وضو روی آن دست بکشیم یا خیر؟
روی اون بله، ولی دست کردن اون انگشتر نیاز به وضو نداره. اما اگر نه روی نگینش، مثلا اسم یا علی هست، مثلا فرض بفرمایید اسم پیغمبر هست یا الله هست، روی نگین بخواد دست بکشه باید وضو داشته باشه روی اون اسم.
یعنی فرقی نمیکنه بین اسم خدا و اسم معصومین؟
نه فرقی نمیکنه. اسم انبیا، نام مبارک از زهرا سلام الله علیها، ائمه معصومین،
اینها حتما باید با وضو
باشه.
ولی دست کردنش اگر به این شکل باشه،
مراعات بکنه که دست نکشه، عیب نداره. مثل گردن بنده، گردن بندی است که نگینش اسم مثلا یا علی داره، فرض بفرمایید مثلا یه خانومی، یا نه یه آقایی است که گردن بند، نه طلاها، نه طلا نیست، گردن بند حال معمولیه، داره اسم یا علی مثلا فرض بفرمایید، یا آیت الکرسیه و این یکاده مثلا که آیه قرآنه، ولی دست بی وضوش نمیزانه، گردنش هست، اشکالی نداره.
حالا مثلا بعضی اسم علی و اسم الله و یا اسم پنجتن روی انگشترشون هست، ولی خب به طور طبیعی ممکنه دست بهش برخورد بکنه یا به بدن برخورد بکنه.
برخورد کردن غیر عمدی اشکال نداره. اینی که من عمدن دارم این کارو میکنم که دست میخوام بکشم باید وضو داشته باشم، ولی یه وقت حواسم هم نیست، توجه ندارم، مثلا دارم صحبت میکنم، فرض بفرمایید که دستم روی این کشیده میشه، این عیب نداره.
بعد یه وقتی کسی مثلا جنوب باشه، دست کردن این به چه شکلی؟ دست خوردن بهش حد و مرز؟
دست کردن برای کسی که جنوب است یا خانومی که در ایام پریودشه اشکالی نداره، اونم باز باید مواظب باشه که دستش روی این کشیده نشه، تا زمانی که غسل نکرده نمیتونه دست بکشه.
حالا اینم سوالم بپرسم که مثلا بعضی وقتا بعضی ها از این انگشترها دستشون هست، مثلا میرن در دستشویی،
دستشویی.
اون چی؟
اونی که میره در دستشویی اگر مثلا با دست چپ خودش رو تطهیر میکنه، انگشتر دست راستش هیچ مشکل نداره. یعنی صرف این که من با این میرم دستشویی اشکال نداره، حد که حرمت نیست، بی احترام. من کی بی احترام میکردم؟ من با این دستم میخوام شیلنگو بگیرم، کجاش بی احترامیه؟ ولی این دستی که میخواد با این دست خودش رو شستشو بده، نجاست را برطرف بکنه، تطهیر بکنه، این دستش نباید چنین انگشتری درش باشه، اون باید مواظبت بکنه، چون اون قطعا حد که حرمته.
درست، بسیار عالی. حالا اینجا اصلا توصیه‌ای هم داریم که حالا این موارد این شکلی رو، انگشتر رو قبل از اینکه دستشویی بریم در بیاریم؟
خب بهتره، ببینید در معرضه، در هر صورت در معرض هست، در معرض نجس شدن، در معرض شاید حد که حرمت، در معرض افتادن در اون عرض میشود که لگن دستشویی هست، در معرض بله، چه بهتر که وقتی میخواد بره دستشویی، انگشترهایی که روش اسامی خدا یا ائمه یا معصومین هست، اون رو از دستش در بیاره، با خیال راحت بره استفاده کنه.
خب عرض شود که علی‌آقا از تهران برام پیام فرستادن، گفتم راننده‌ای که در ایام خاص مثلا مانند اربعین قریب به یک ماه مسافر کشی میکنه، حکم نمازش چیه؟ فقط مثلا
یک ماه؟
آره، این کسی رو سفر حساب میشه؟
یک ماه رو بعضی از حضرات آیون مراجع میفرمان کسی رو سفره، ولی به شرط اینکه یک ماه کلش رو تو سفر باشه، نه اینکه مثلا یک ماه، میگه یک ماه، ولی خب یک ماه چجوریه؟ شنبه، شنبه، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه جمعه نیست، پنجشنبه جمعه رفته خوابیده. نه، یک ماه اگر کامل کامل باشه، حضرت آیت الله مکارم می‌فرمان این کثیر السفره، همون یک ماه کافیه برای اینکه نمازاشو تو سفر کامل بخونه. مقام معظم رهبری هم اخیراً نظرش این است که یک ماه کافیه برای چنین آدمی.
بله.
که کلشو در سفر باشه. فکر نمی‌کنم کسی دیگری از آقایون یک ماه رو به این شرط کافی بدونه. این دو بزرگوارم عرض کردم و با این شرط که یک ماهش کامل باشه.
درست. یه عزیزی گفتن که در رساله های توضیح المسائل آمده که آقای خانم رضوی از تبریز این پیام رو فرستادن. در رساله های توضیح المسائل آمده که اقتدای مسافر به حاضر و برعکس مکروه است. بر فرض که ما در شهری مسافر باشیم، بهتر است که نماز را فرادا بخوانیم یا در نماز جماعت شرکت کنیم؟
نه، همون جماعت بخونم. مکروه بودن اینجا معنای خاص داره. ببینید دو جور ما کراهت داریم. یک کراهت داریم به این معناست که بهتر از اون کار ترک بشه، یعنی حرام نیست، بهتر ترک بشه. مثلا میگه شب آب میخوای بخوری، مکروه هست ایستاده. دیدید؟
بله.
قدیمی ها رعایت میکردن و متدینین، شب میشینه آب میخوره. خب حالا اگر ایستاده آب بخوره چی؟ حرام نیست، ولی بهتره که ترک بکنه، نشسته بخونه. اما یه وقت است که عبادته و ما میگیم مکروهه. نماز خوندن جز عبادته،
اقل ثواب میشه.
در عبادت مثل نماز خوندن، مثل همین مثال میگیم که شما مسافری دیگه، بله خب مسافره، داره میره اربعینه، حالا یا هر جا مشهده، مثلا مشهد. خب حالا توی اربعین اینها امام جماعت هم معمولا خودش نماز شکسته است، معموم هم شکسته است، ولی مشهد که شما میری، خب امام جماعت حرمه، نماز کامله، شما نماز شکسته است. خب اینجا معنیش چیه؟ مکروه هست که مسافر اقتدا کند به امام جماعتی که نماز کامله. مکروه یعنی چی؟ یعنی خب بهتره که ما این نخونیم دیگه، نمازمون فرادا. همین. نه این درست نیست، این درست نیست. نه شما بخوانید. پس مکروه یعنی چی؟ یعنی اگر شما که نماز شکسته است یه امام جماعتی پیدا میکردی که اونم نماز جماعت شکسته بود، ثوابش این بیشتر بود. الان ثواب این نماز جماعت شما نسبت به اون نماز جماعت دیگری که من الان براتون گفتم، ثوابش کمتر از اون، و الا با نماز فرادا قابل مقایسه.
اینجوری نمیتونیم بگیم که مثلا ثواب این نماز جماعت از کسانی که نمازشون کامله و امام جماعت هم کامله دارن الان کنار ما میخونن یه خود کمتر.
بله بله، همین دارم عرض میکنم. یا جناب عالی که شکسته دارید اقتدا میکنید، اگر میرفتید یه امام جماعت پیدا میکردید که اونم شکسته بود که نمازاتون مثل هم بود، ثوابش یکم بیشتره.
حالا مثلا اگه 10 تا ثواب داره، این میشه 9 تا.
9 تا. نه اینکه بره فرادا بخونه، که اصلا قابل مقایسه نیستش که ثواب فرادا و جماعت.
بعد برعکسش چی هست؟
برعکسش هم همطوره. برعکس همین است که شما نماز تمامه،
امام جماعت
چیکار؟ آره گاهی اتفاق میفته دیگه، یه روحانی مثلا فرض کن رفته یه تبلیغ 5 روزه 6 روزه 10 روزه نیست، رفته یه شهری یه روستایی اونجا نماز میخونه. خب مردم هم بهش اقتدا میکنن، مردم خود اونجا نمازشون تمامه، امام جماعت نماز شکسته است. خب اینا بگن که نه نه ما بریم فرادا برای خودمون بخونیم. نه اصلا اینجوری نیستش، بخونن. منتها یک کمی ثوابش کمتر از اون نمازی است که امام جماعت و مأمومش هر دو نمازشون یک جور باشه.
بسیار عالی. اینم از این سوال. آها یه سوالی خیلی جالبم هست که ممکنم از اتفاق بیفته، از کرمان یه بیننده عزیزی برای ما فرستادن، گفتن که استفاده از گذرنامه دیگران برای عبور از مرز و حضور در واقع زیارت اربعین امام حسین علیه السلام چه حکمی داره؟
خلاف مقرراته. هیچ کدام از آقایون مراجع هیچ کدام اجازه نمیدن به کسی که خلاف مقررات عمل بکنه. مقررات نظم اجتماعیه و اگه بنا باشه که مقررات رو رعایت نکنیم، سنگ بند نمیشه دیگه. چراغ قرمز عبور کن، برو گذرنامه دیگری هم بگیر، دفترچه بیمه یکی دیگر هم بگیر، باش برو مثلا دکتر مراجعه کن، اونجا این کارو بکن. وقت اینجوری میشه که دیگه اختلال در نظم اجتماعی و گاهی این مشکلاتی که ما الان داریم تو جامعه این هست. ببینید اسلام تمام اینا رو در نظر گرفته، حتی اینجا اجازه نمیده. مقررات اجتماعی باید حتما مقررات رعایت بشه.
بعد اون موقع بحث نمازش اینا چی میشه؟
نمازش مشکل نداره.
زیارتش چی؟
زیارتش هم مشکل نداره. اصطلاحا میگن که یک حکم تکلیفی است یعنی کار خلاف کرده، گناه کرده. واقعا گناه، بله دیگه گناه. ببینید گناه که فقط غیبت و دروغ نیست، اینا را ما باید تاکید داشته باشیم روش که تخلف از مقرراتی که واقعا مایه نظام اجتماعی، نظم جامعه است، قوام جامعه است، این هم اگر به هم بخوره گناه. ولی نه، نمازش کاری نداره، زیارتش هم کاری نداره، ولی توصیه میکنیم آدمی که میخواد بره زیارت امام حسین، عاشق امام حسینه، مقررات هم باید رعایت کنه.
حالا استاد، یه وقتی اوائل که مسیر کربلا باز شده بود و هنوز آمریکایی‌ها بودن توی عراق و اینا، یه خلاصه مدتی رفتن به صورت غیرقانونی و قاچاقی از کوه و کمر و فلان حرفا بود، اون چه جوریه؟ بالاخره چون زیارت امام حسین است و از اون طرف امنیت نیست، ولی خب به این شکل میشه رفت.
همون وقتم خود قانون جمهوری اسلامی این بودش که کسی بدون گذرنامه و ویزا از مرز خارج نشود، همون وقتم. لذا خود نیروهای انتظامی سخت میگرفتن، بعضی هم دریوری و فحش هم میدادن، بودن چرا ظاهر امام حسین. در هر صورت نمیشه که، ببینید اینا حساب کتاب داره، مسائل امنیتی هست، چیز هست، باید ظاهر شناخته شده باشه، بعد تبعات داره، عوارض داره، مقررات، بعد علاوه بر این که دو تا کشور اینا با هم معاهده دارن، همون کشور اگر بفهمه که ما کارامون اینجوریه، گفتیم هر کس با هر گذرنامه دیگری میخواد بره، این که نمیشه که واقعا. ولو زیارت امام حسین اینا باید رعایت.
حالا یه اتفاق خیلی خوب که امسال افتاد این که ویزا برداشته شد و خب یه حجم زیادی از هزینه کمتر شد الحمدلله، و همین موضوع هم باعث شد که الحمدلله جمعیت
زیاده، فراوان امسال، خدا رو
شکر.
اینا قطرات آبی که وقتی جمع میشه دریا، هر کدوم ما یه قطره هستیم، اینا جمع میشه دریا، اون وقت اون جاده رودخونه است میاد میریزه به دریا، میشه کربلا، کربلا میشه دریا.
استاد یه سری چیزا رو هم برسات ما حواستون باید باشه دیگه، چون ظاهر امام حسین علیه السلام هستیم، مثلا یه جاهای صف هست، صف برای ورود، صف برای محتدم، صف برای حتی قضا،
همه رو باید رعایت کرد. مسلمان باید آقا جامع باشه. جامع باشه یعنی چی؟ یعنی نمازش نماز باشه، حق الناس سر جاش باشه، حق الله سر جاش باشه، مقررات سر جاش باشه، همش. معنا نداره که من فقط میگم عاشق امام حسینم، خب ما الان نمیگم حالا مثلا کجا چی، ولی مثلا بعضی جاها خود من میبینم 2 ماه محرم سفر ایستگاه صلواتی گذاشته، خب همسایه هاش که مغازه ها هستن و خانه ها واقعا مستعصل شدن، به من میگه آجا من شب میرم خونه مغزم داغونه، 12 شب
صدای
این بلندگوهاش هست، 12 شب هم به زور تعطیل میکنه. میگم خب واقعا امام حسین راضیه؟ شما مردم رو اینجوری دیندار میکنی یا برعکس زده میکنی؟ همسایه بغلش رفته شکایت کرده، میگه مال امام حسینه. چقدر مال امام حسینه؟ 2 ماه، اونم هر روز، اونم تا 12 شب، بعد برق مجانی رو رفته گرفته، خلاف مقرراته. اینا رو من چون میبینم توصیه میکنم بهشون، میگم امام حسین مگه به شما اجازه داده که برید شما برق را بدون قانون همینطور برق رو رفته گرفته؟ میگم این زمینتون چیه؟ میگه این زمین سایش معلوم نیست چیه، ما هم آوردیم ایستگاه رو زدیم تو این زمین. خب این تصرف در ملک مردم، شما 2 ماه زمین مردم رو برداشتید تصرف کردید، میگید خلاف پشت سر خلاف. و برای چی؟ برای اینکه ما داریم چای به مردم میدیم. اینو چه جوری شما میتونید امضا بکنید؟ اینو ببینید، بعد نیان به ما بگن که آقا شما به دستگاه امام حسین داری اشکال میگیری. دستگاه امام حسین خودش احکام شریع رو آورده.
بله. خود امام حسین استاد، تا مثلا این موارد این شکلی میشه، آقا با دستگاه امام حسین کاری نداشته باشید. یعنی فکر میکنن که بابا آخه
مستثنا از دستگاه امام حسین، یعنی چی؟ یعنی کار حروم انجام بدم، خلاف بکنم؟ ابدا اینجوری نیست.
من پارسال یه پیار سال بود که می‌خواستیم وارد حرم امام حسین علیه السلام بشیم، بعد دیدم یکی از این زائرین این گوشی همراه رو گذاشته توی جوراهش که به اصطلاح بیاره داخل حرم، حالا یه عکسی می‌خواد بگیرم، سلفی چیزی بگیرم. بعد خلاصه تو بازرسی اونها ازش گرفتن، این خیلی عصبانی شده بود، داد و بیداد و فلان یسا، اونا مجبور شدن خلاصه یه خود باش بد برخورد کنن اینا. خب اصلا طرف مثلا توجه نداره که خب آقا این قانون دیگه، بخاطر
همین میگه به ظاهر امام حسین اهانت کرده. باید مقررات رو رعایت بکنیم، مخصوصا مقررات طرف مقابل، مخصوصا چون شما وارد اون کشور شدید، کشور خودتون نیستش که. مقررات خاصی دارن باید رعایت کنید. میگن که آقا اینجا مثل ایران نیست. حالا اینم جالبه چون خودتونم میدونید دیگه زاین. میگن اینجا مثل ایران نیست که شما کفش رو برمی‌دارید تو پلاستیک می‌ذارید می‌برید تو حرم امام رضا یا قم می‌برید تو حرم حضرت معصومه. اینجا مقرراتش این است که کفش به هیچ عنوان وارد حرم نشود. باید رعایت بکنید.
بله.
یا کفش رو بدید کفش داری یا خلاصه یه جایی بگذاری بعد بیای برداری پات کنی بری. باید رعایت بکنید.
بله. خب خیلی عالی. حتی مثلا میگم ما الان با این آل سعود خیلی هم مشکل داریم. سایش هم با تیر میزنیم و نمیخوایم مثلا ببینیمشون. ولی اگر میریم مدینه، اگر میریم مکه، اگر میریم عربستان، طبق ضوابط باید قانون رو رعایت کنیم. بله. تو حرم ها، توی اماکن مقدس.
بله، بزرگان ما همین سفارش رو به ما میکنن، مراجع ما، رهبری عزیز ما. اصلا بالاتر از این دین این رو میگه، آموزهای دینی ما همینه. شما نمیتونید بری اونجا. درسته به قول شما اصلا آل سعود وهابی خبیث چنین چنان دعا میکنیم که خار و ذلیل، ولی خب شما که میخواد برید اونجا که نمیتونید نظم رو هم بریزید که. مقرراتی است که اینها ضامن نظمه. اون نمیتونید که شما اینا رو بگید نه من سر خود میخوام این کارو بکنم. مخل به نظمه.
خب خیلی عالی. چند دقیقه از برنامه باقی مونده، باز هم سوالات شهری و احکام شما رو جواب میدیم در برنامه زمزم احکام. حالا خوبه با توجه به اینکه ما در ایام اربعین سید الشهدا قرار داریم، برخی از سوالاتی که تو این زمینه میاد مربوط به زیارت اربعین و سفر کربلا و اینا هست. خب خیلی خوبه دیگه، به همین بهانه ما این سوالا رو جواب میدیم. گفتم که در خصوص زیارت اربعین، آیا باید روز اربعین در کربلا حضور داشت یا اینکه روز قبل یا بعد نیز ثواب اربعین را دارد؟ آقای زند از شهرزا، که اینم سوال خیلی خوبیه.
این سوال مهمیه به دلیل اینکه همه که نمیتونن روز اربعین اونجا حضور داشته باشن، که یک عده زودتر میان و زیارتشون میکنن برمیگردن، دیگه اربعین اونجا نیستن. یه عده حتی نه روز اربعین رو نجفن، مثلا میگه حالا شلوغه بعد از اربعین میرم، مثلا روز بعد از اربعین میرم. ببینید اون چه که در روایات ما زیارت اربعین این برو برگرد نداره. من که نمیتونم بگم نه شما 19 صفر اونجا باشید. خب این دروغه که من میگم اربعین، اربعین فرداشه. 20 صفر
زیارت امام حسین زیارت در روز اربعین،
در روز اربعین مال روز اربعینه. اما چون خدای متعال فضلش کرمش خیلی زیاده، سفره رو پهن کرده
و شرایط هم شرایط خاصیه،
که میگم همه نمیتونن حضور داشته باشن روز اربعین، میگه شما قبلش هم رفتید به رجا و امید این که انشاءالله خدا همون ثواب بده برید. این فرمایش مراجع، مخصوصا مرجعیت عالی خود نجف، که خب خدا حفظشون کنه. واقعا تو این نظم و انتظام اون جمعیت و اینا خیلی
عراقی‌ها خیلی رعایت میکنن.
خیلی رعایت میکنن، گوش میکنن به دستورات مراجع. خب حضرات مراجع نجف خودشون اطلاعیه میدن و همینو میگن، میگن که قبل از اربعین هم مردم برون زیارت بکنن که انشاءالله اون ثواب را درک بکنن. یعنی این رجای دیگه، این امید دیگه، خدای متعال انشاءالله اون ثوابشون میده.
حتی مثلا میگن بس همین که شما وارد کربلا شدید، حرم رو از دور دیدید، همونجا هم زیارت اربعین رو بخونید، باز دوباره
قطعاً زیارت. آره. قطعاً زیارت. زیارت که این نیستش که حتما من برم شبکه‌های ذریح رو بگیرم بچسبم، که نه شما زیارت کردی، یعنی همین که روبروی حرم رسیدید و گنبد رو داری میبینی و همون مجموعه حرم رو داری میبینی و ایستادی و اکثران هم کار میکنن، چون نمیتونه اصلا تو صحن بره، که همونجا میسته و زیارت اربعینش رو میخونه، زیارت کرده سید الشهدا سلام الله علیه را.
یکی از این عزیزان همشهری ما قمی، من میبینم که هنوزم هست، خدا ان شاء الله حفظشون کنه، خیلی رعایت میکنه خودش و خانواده‌اش رو. مثلا زمانهایی که مسافر زیاده یا مثلا ولادت حضرت معصوم سلام الله علیها شهادت هست، میگه ما این روز مثلا حرم نمیریم
دیگران بتونن.
آره، چون جمعیت زیاده، مردم از شهرستان میان، از کشورهای دیگه، از راهی دور میان، اونا برن به زیارتشون برسن، ما مثلا از همین
بعدا دور... میتونیم بعدا ما میایم. آره. خیلی هم خوبه، این خیلی خوبه واقعا، یعنی یه کمکه، چون حرم که امکان گنجایش همه رو که نداره، که حداقل من نیام شما هم نیام، من دو روز دیگه میام، ما که هستیم که ما دو روز دیگه میام، بذار دیگران بیان. به
حرم که الحمدلله شروعه، خیلی میگم که نمیخوام خلوت بشه. الحمدلله همه حرم ائمه ما صلوات الله علیهم اجمعین شلوغ هست و پر از جمعیت. البته خب ما در شهادت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام که هفته گذشته بود، خب دیگه در نهایت غربت و مظلومیت هست، حرم ائمه بقی صلوات الله علیهم اجمعین، که آرزو میکنیم انشالله روزی ما شاهد باشیم این آل سعود، آل یهود، این شجره ملعونه خبیثه نابود بشه، از صفحه روزگار محو بشه، مردم با امنیت، با خیال راحت، با اون لذت زیارتی که در حرم امام حسین، حرم امام رضا، سایر ائمه دارن، در اونجا هم، در بقیع مقدس هم بتونن با همون لذت و حلاوت و شیرینی و راحتی و امنیت برن زیارت بکنن. خب در مورد بوسیدنم سوال، آره این سوالش آره اینجاست. آقای ایمان طاهری از اهواز گفتن بوسیدن درگاه حرم و آستان مقدس و سجده بر روی قبر مطهر، حالا شما امام حسین یا هر امامی رو کلی بفرمایید خوب است که همه عزیزان، سجده
رو قبر که اصلا امکانش وجود نداره.
آره راست
نه، اونم که هست معمولا ما میبینیم این است که در همون درگاه ورودی دی میفتن میبوسن، اونام سجده نمی کنن، میبوسن. بوسیدن اشکالی نداره، مثل بوسیدن ذریعه، اظهار محبته، اظهار محبته. حالا درب ورودی رو میبوسه، نمیتونه ذریع رو نمیرسه بوسه، در صحن شما میبوسی، شلوغه، در صحن میبوسی، چه فرقی میکنه؟ اون چی که متعلق است، مثل جلد قرآن، شما جلد قرآن، جلد قرآن چیه؟ چرم کاغذ مقواس میبوسی، به احترام قرآن داری میبوسی دیگه، این اشکالی نداره، هیچ اشکال نداره. و وهابیام اینجا اصلا به ما نمیتونن شبهه کنن. چرا؟ چون میگیم که بچت هم میبوسی تو، به خاطر محبت بچت هم میبوسی. اینه، این هیچ اشکال نداره. ولی این که اون درگاه بعضی ها میفتند و میبوسن، خب این رو سوژه میکنن برای ما. چرا؟ اونها میگن که اینا دارن سجده میکنن، نمیگه داره میبوسه، میگه داره سجده میکنه. بنابراین چیزی که باعث شود که خدایی نکرده شیعه مورد هجوم و حمله تبلیغی قرار بگیره، این کارو نکنیم، این کار نکنیم، لزومی نداره. به جای اینکه شما اون درگاه رو بیفتید ببوسید، در را ببوسید، در دیگه در رو میبوسید، هیچ اشکالی هم نداره، مثل ذریعه که میبوسید، هیچ فرق هم نمی کنه.
حالا بعضی هم مثلا یه مقدار رعایت نمی کنن، مثلا در حین بوسیدن پیشونیشون هم روی زمین میذارن و میبوسن و اینا، ولی قصدشون سجده نیست،
قصدشون سجده نیست، ولی توصیه ما این است که این کار
همین هم نکنن،
همین کار رو نکنن، چون سوژه قرار میگیره برای معاندین، برای دشمنان، برای شبکه های مخالف. همین رو میان فیلمش رو نشون میدن، میگن که ببینید که شیعیان دارن سجده میکنن، اونم تازه ما میگیم خیلی خوب سجده هم که بکنه، به فرض این که سجده نیست آقای اسماعیلی، ولی سجده هم که بکنه میگیم چیکار داری میکنی؟ میگه سجده میکنم شکر بکنم خدا را که به من توفیق داده، سجده شکره. خب اولا که سجده نیست، بعدم سجده باشه سجده شکره، منتها اونا میرن تو شبکه هاشون نشون میدن، میگن که این شیعه است، ببینید سجده میکنه به کی؟ به امام حسین داره سجده میکنه، به امام رضا داره سجده میکنه، در مقابل غیر خدا داره سجده میکنه. رضا توصیه میکنیم این کار رو انجام ندن، با اینکه کمال عشق و علاقه رو دارن مردم، ولی این کار رو انجام ندن.
اصلا ما در روایت خودمون عتبه بوسی رو داریم دیگه، اینکه درهای ورودی، ورودی حرم رو، اینها رو بوسیدن رو داریم دیگه.
عتبه بوسی رو مرحوم صاحب کتاب شریف العروه الوثقا تو بحث سجده نماز، تو بحث احکام سجده نماز کاملا اونجا رو برده. آقایون هم همه حاشیه دارن، همه دارن به این که عتبه بوسی، عتبه بوسی یعنی همون عتبه، میدونید که
پایین،
پایین در میگن در. آها پایین، درگاه به اصطلاح میگن. عتبه بوسی جایزه، نظر همست، این حالا دیگه ادله داره، روایات داره، هرچی فتواست بوسیدن. ولی سجده نه، اگر سجده شکر باشه اب نداره، ولی همون سجده شکر هم عرض کردم به عنوان ثانوی که موجب این میشود که دیگران ما رو متهم کنن، اینم انجام نده.
آدم خوب بره یک کناری رو به قبله سجده شکر بجا
بیاره، شکر بکنه. نه اصلا نماز زیارت که میخونه، بعد از نماز زیارت سجده که میکنه سجده شکر دیگه، همون سجده شکر.
خب خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحید پور و همچنین از تک تک شما دوستان عزیز بیننده، عزیزانی که عازم سفر اربعین هستند و زیارت سیدالشهدا. حتما در حق همه جاماندگان دعا بکنند و همه خدمتگزاران خودشون رو در شبکه جهانی ولایت از دعای خیر فراموش نکنند. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدار.